أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون در شرح فراز هشتم از خطبه توحیدی حضرت رضا علیه السلام بود. خلق الله الخلق حجابا بینه و بینهم. بحث اسماء الهی رو و تقسیم بندی اسماء الهی رو خدمت عزیزان عرض کردیم و درباره حجاب از نفس خودمون شروع کردیم که گفتیم که نفس قوای مختلفش ضمن این که آیه هستند و نفس رو نشون میدن، هر کدومشون حجاب هستند که گفتیم این حجاب ها بعضی هاشون مثل بدن حجاب مادی یا به تعبیری حجاب ظلمانی است، بعضی ها مثل خیال و وهم و عقل حجاب نورانی هستند. و گفتیم ضمن این که هر کدوم از بدن و قوا و خیال و وهم و عقل نفس رو نشون میدن، صفات نفس رو نشون میدن، اما هر کدومشون نفس رو در حیطه خودشون تهدید میکنن و تعریف میکنن و به این نحو حجاب هستند. در طبیعت هم ما همین مسئله رو داریم. مثالی که مثال معروفی هم هست، رابطه دیوار با نور خورشید. ببینید دیوار حجاب نور خورشید هست، اما چه حجابیه؟ حجاب ظلمانی هست، چون جنس دیوار هیچ نوع نورانیتی نداره، خب مانع نور خورشید میشه. اما ما حجاب نورانی هم برای خورشید داریم و اون نور خود خورشیده. وقتی شما به نور خورشید چشم میدوزید، دیگه از دیدن خورشید ناتوان میشه انسان. پس خود نور خورشید هم حجاب چیه؟ حجاب خودشه. در مورد حق تعالی هم اسماء الهی همه حجاب حق تعالی هستند، اما اسماء فعلی حجاب بودنشون بیشتر هست، اسماء صفاتی کمتر و اسماء ذات که هیچ. خب در خلقت وقتی صحبت میکنیم، در خلقت کل عالم طبیعت حجاب خداست، عالم طبیعت حجاب حق تعالی هستش و چون در عالم طبیعت ما با ماده و تاریکی و محدودیت و اندازه و شکل و تکثر و تعدد روبرو هستیم، با اینکه خداوند تبارک و تعالی تجلی کرده در نظام طبیعت، اما مشکل ما، گرفتاری ما همین خصوصیات عالم ماده است که نمیگذاره ما به عالم نور به راحتی راه پیدا بکنیم و درگیری ما، گرفتاری ما در این حجاب ها ما رو محدود میکنه با جسم و با تقید و با عوارض و با تغییر و تحول و تبدل و فقر و جهل و خیلی از حجاب های دیگه ما روبرو هستیم و همین ها برای ما حجاب هستن از اینکه حق تعالی رو بتونیم لقاء بکنیم. این کسرات با اینکه همشون جلوه های حق تعالی هستن، همه آیه هستن و به تعبیری که قرآن میگه همه کلمه خدا هستن، همه حرفای خدا هستن با ما، اما چون این مرحله حجاب ظلمانی هست، حجاب طبیعت هست، قطر حجاب خیلی خیلی زیاد هستش. بنابراین ما اگر بخوایم به عوالم بالاتر راه پیدا بکنیم، یعنی به ماوراء طبیعت بریم، باید دست از طبیعت برداریم. این حجاب باید عبور بکنه و ما دست از طبیعت برداریم. خب برای اینکه بتونیم از طبیعت دست برداریم چند تا کار باید بکنیم. یکی این که فکرمون رو کنترل بکنیم، تمرکز داشته باشیم به سمت ماوراء طبیعت، افکار ما و قلبمون رو از توجه به طبیعت باز بداریم. و اگر هم تفکر در طبیعت میکنیم مثل ابوذر که کان اکثر عبادت ابوذر رحمت الله علیه التفکر فی صنع الله، به این شکل بریم که ما با تفکر از حجاب صنع رد بشیم، به چی برسیم؟ به صانع برسیم. اگر میایم به مطالعه طبیعت ارتباط این گونه برقرار کنیم، یعنی خدا رو با طبیعت ببینیم. ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه و بعده. نگاه استقلالی نکنیم به عالم طبیعت، بلکه نگاه ابزاری و همونطور که خداوند تبارک و تعالی فرمود، نگاه چی؟ آیه، به عنوان آیه حق نگاه کنیم. اینجور هست که دیگه اون وقت عالم طبیعت برای ما حجاب نیست. وقتی که مستقل میشن در مقابل حق تعالی، خودشون موضوعیت پیدا میکنن، میشن حجاب. علم هم که حجاب اکبر، درسته از سنخ ماده نیست، اما وقتی مستقلا به علم و شخصیت عالم بودن خودمون نگاه میکنیم، میشه حجاب اکبر. خب حجاب های هشت‌گانه که در سوره مبارک توبه آیه 24 خداوند معرفی میکنه چیا بود؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، این 5 تا، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسق. فاسق یعنی از راه دور شده دیگه. پس ما باید پدرمون رو دوست داشته باشیم، بیشترین دوست داشتن، مادرمون رو، بچه هامون رو، خانوادهمون رو، عشیرمون رو. آقا خب به مال خوبه، اصلا بد نیست. خب به مسکن خوبه، اصلا بد نیست. خب به شغل خوبه، اصلا بد نیست. ولی اینها باید به چه صورت بهش نگاه بکنیم؟ به صورت آیه نعمت خدا و یک وسیله‌ای برای عبودیت حق تعالی. مستقل بهش نگاه بکنیم میشه حجاب. بنابراین ما تا وقتی که درگیر حجاب های طبیعت هستیم، فکرمون، دلمون متوجه این چیزا هست، این چیزا برای ما اصالت داره و عبودیت و حق تعالی جنبه طبعی و فرعی داره، ما هیچ وقت از حجاب طبیعت خارج نمیشیم و به هدف خلقتمون نائل نمیشیم. آقا عالم طبیعت یه حجابه برای خداست، یه حجابه. همونطور که در نفس ما گفتیم قوا حجاب هستن، عالم طبیعت حجاب هستن، اسماء الله حجاب هستن، خداوند به وسیله نور مطلق هست، خداوند یک ذات بی نهایت هست، نور و سماوات و الارض هست. اما اگر ما مستقلن به هر کدوم از تجلیات نگاه بکنیم، خدا رو محدودش کردیم. در اسماء الهی شما وقتی که فقط به کریم نگاه کنید، صفت کریم خدا رو نشون میده، اما به همون اندازه که خدا رو نشون میده، خدا رو در حد تعریف خودش چیکار میکنه؟ محدود میکنه. و همینطور سایر صفت ها. البته اسما مثل رزاق، مثل غفار، مثل تواب، اسماء فعل بیشتر حجاب هست، اسماء بالاتر کمتر حجاب هستند. حجاب های نورانی هستند. کلا اسماء الهی حجاب نورانی هستند، حجاب ظلمانی نیستن. ولی ماده، طبیعت، دنیا حجابه. مظهر خدا هست، آیات خدا هست، کلمات الهی هست، اما چی هستن؟ اینها حجاب هستن. و به هر حال توجه به مادیات، توجه به طبیعت، توجه به موجودات طبیعی، دل دادن به دنیا و مظاهر دنیا، اینها همه مانع میشه و حجاب میشه از اینکه ما بتونیم یک سلوک انسانی به عالم نور و نور حقیقی که حق تعالی است داشته باشیم. خب این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به مبارزه داره، احتیاج به برنامه داره. ما باید طبق یک برنامه خاص با حجاب طبیعت برخورد کنیم. طبیعت قابل حذف کردن نیست. ما نمیتونیم ازدواج نکنیم، بچه نداشته باشیم، همسر و فرزندمون رو دوست نداشته باشیم، پدر مادرمون رو دوست نداشته باشیم، شغل نداشته باشیم، خونه نداشته باشیم، لباس نپوشیم، زینت نداشته باشیم. اینا خود خدا خواسته. خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میرید زینت بگیرید. زینت زن برای شوهرش عبادت لازمه. زینت، تجمل، تجمل لاخیک، برای برادرانتون تجمل کنید، در محضر برادرانتون تجمل داشته باشید به احترام اونها. عطر زدن چه رسول خدا فرمود خانه وسیع نعمت هستش، مرکب خوب نعمت هستش. پس اینا بد نیستن، اما به شرط اینکه وسیله‌ای باشن برای عبودیت، دلبستگی و وابستگی ایجاد نکنن. ما به عنوان یک وسیله‌ای برای رسیدن به محبوب و اله و معشوق خودمون استفاده کنیم. اگر مستقل شدن میشیم فاسق، یعنی از حیثیت انسانی چی میشیم؟ خارج میشیم. برای همینم قرآن میگه اونی که حب جهاد نداره انسان نیست. بعضیا میگن خدایا تو گفتی جهاد کنید، ما اگه جهاد نکنیم وظیفه‌مون رو انجام ندادیم، به جهنم میریم. دلشو راضی میکنه که به جهاد بره. یعنی چی؟ یعنی وابسته است، باید غلبه بر نفس کنه بره. هرچند اگر غلبه کرد و رفت، حجاب رو پاره کرده و ارزش داره. این کجا؟ تا اونجایی که معشوق بهش میگه بیا در آغوش من، و او میبینه که حجاب بدن، دقت کنید، حجاب بدن مانع حق تعالی و او شده، و این باید زودتر از شر این بدن خلاص بشه، اشتیاق داشته باشه زودتر از طبیعت خارج بشه. اینکه علی علیه السلام میفرماد من آنسم بالموت، معنوستر هست به مرگ از فرزند به سینه مادرش. کسی که واقعا خدا رو دوست داره اصلا از مرگ بدش نمیاد. سوره جمعه میگه چی؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. نه، اگه شما ادعا میکنید که اولیاء خدا هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. راست بگید. اگه شما بگید ما ولی خدا، دوست خدا هستیم، خدا رفیق ماست، چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ ولن یتمنونه ابدا. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم. اونو هرگز همچین تمنایی نمی کنن. اگر کسی واقعا عاشق خدا باشه اصلا به طبیعت نمی چسبه. رابطهش با طبیعت رابطه عاشق و معشوق نیست، فقط ابزار طبیعت براش، به هیچ چیز طبیعت نمیچسبه. برای همین زینب کبرا سلام الله علیها عاشورا میفرماید و ما رأیت الا جمیلا. چرا؟ چون حجاباشو خدا ازش برداشت. این که کلما اشتد علیه الامر احمر لونا، هر چقدر کار شدیدتر میشد به امام حسین شادابتر میشد. برای چی بود؟ فشار به کجای امام حسین می اومد؟ به تعلقات و طبیعت می اومد و فطرت چی می شد؟ آزادتر می شد. رمز حج، رمز روزه، رمز عبادت، رمز ذکر، رمز تمرکز، رمز بخشش، رمز خمس، رمز زکات، رمز صدقات، رمز حجاب و رمز تمام عبادات و دستورات الهی کنده شدن طبیعت از جان ماست. ترسم که این تن که حائل است به جانم سقط کند کودک عزیز روانم. ما یک بدبختیمون و گرفتاریمون این حجاب است که عاشقانه در آغوش گرفتیمش و حاضرم نیستیم دست از سرش برداریم. این حجاب ماست. زیبایی بعثت، امروز روز بعثت از روز مبعث هست، تمام زیبایی مبعث که آدم باید واقعا شادی بکنه و جشن داشته باشه همین است که پیغمبر آمد لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اومد اسر رو برداره، قله‌ها رو برداره. اسر یعنی چی؟ یعنی بارای سنگین، قله‌ها رو، زنجیرها رو برداره. اونا چی هستن؟ بله، طبیعته. پیغمبر میاد با دستورات دینی حجاب رو بر میداره تا جان بی نهایت طلب ما رو آزاد بکنه. پس دین برای آزادی اومده. اون کسایی که میگن دین باید به احترام آزادی خودش رو بکشه کنار، آزادی رو به رسمیت بشناسه، اونها نه انسان رو شناختن نه خدا رو شناختن. کسی که فکر میکنه بین دین و آزادی تقابل وجود داره، او انسان رو یه حیوان میبینه. و الا دین مساویس با چی؟ آزادی. دین این آزادیه، آزادی انسان. اما کدوم انسان؟ انسانی که لله و الیه راجعون هست. انا لله و انا الیه راجعون. نه انسانی که شما معنا میکنید که از طبیعت، از تولد تا مرگه. بعد میگید دین مزاحم ماست، نماز مزاحم، حجاب مزاحم. بله، مزاحم طبیعت، مزاحم بخش حیوانیه. حجاب ضد حجابه. کسی که بی حجابه پر از حجابه. زن مسلمان با حجاب حجابها رو برمی‌داره، حجابهای زیادی رو از خودش برمی‌داره. مرد مسلمان با پذیرش حجاب و عفت حجابهای زیادی رو از خودش برمی‌داره. نماز حجابها رو برمی‌داره، حج حجابها رو برمی‌داره، روزه حجابها رو برمی‌داره، صدقات و زکات حجابها رو برمی‌دارن. حجابهای طبیعت و حجابهای عالم ماده رو برمی‌دارن. لذا این رمز ما اینجا می‌فهمیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط تو. کسی که حاضر نیست نماز بخونه، کسی که حاضر نیست در مقابل خدا تعظیم بکنه، کسی که حاضر نیست راه خدا رو بره، دین خدا رو بپذیره، او بند رقیت هزاران حاکم و طاغوت رو باید گردنش بندازه. اسیر هزاران حاکم میشه، هزاران امیر بر او حاکم میشن. عبد خداست که به عشق خدا آزاده. قشنگی بعثت همینه. چقدر شادی داره این بعثت، چقدر زیباست، چقدر با شکوه بعثت. خداوند پیغمبر رو میفرسته برای نجات انسان. روزی مبارکتر از این هست؟ قشنگی دین برای همینه. تمام شادی یک انسان دینه و دینداریشه. تمام دلبستگی و عشقش دینشه و دینداریشه. چرا؟ چون ضامن آزادیشه، چون عین آزادیشه، عین پروازشه، عین رسیدن به معشوقشه. دین کلید راه پیدا کردن به معشوقه. اگه گمش بکنه یک نفر، ارتباطش با خداوند قطع شده. برای همین خداوند دین، کتاب رو به عنوان چی میدونه؟ نور، حبل میدونه. حبل، ریسمان الهی. پیغمبر رو نور معرفی میکنه، قرآن رو نور معرفی میکنه، دین رو هم نور معرفی میکنه. یعنی ضد حجاب در قرآن، یعنی ضد حجاب. اما وقتی آدم خودش رو تفسیر طبیعی میکنه، یعنی فکر میکنه زنه، مرده، بدن رو میبینه، جنسیت رو میبینه، مامان بابا بودن خودش یا دیگران رو میبینه، همسر بودن خودش یا دیگران رو میبینه، مال و تجارت و کسب و کار رو میبینه، این اصلا از تعریف انسانی خارج میشه، معنای غلط میکنه خودشو. وقتی معنای غلط کرد خودشو، هر وقت دستور دینی بهش بدی تکبر میکنه، ناراحت میشه، اعصابش خرد میشه. اگرم اجرا بکنه یا ترس جهنمه یا شوق بهشته، شوق خدا نیست. باز تعلق به ماده است. وقتی خدا ما رو دعوت میکنه، یا ایها الذین آمنوا، حضرت فرمود وقتی که این جمله رو خدا میگه، خستگی آدم، تمام اون رنجی که میخواد بعد از اون دستور بده در میره، هر دستوری که میخواد بده. برای همین فرمود تا گفت یا ایها الذین آمنوا، مؤمن حقیقی میگه چی؟ لبیک. در حج شما قراره برید حرمت 24 چیزو بپذیرید، قراره برید تو تحریم، احرام، قراره برید تو محدودیت. اما این محدودیت رو چی شیرین میکنه؟ لبیک اللهم لک لبیک، یعنی خدای من به عشق تو دارم میام، من به محبت تو دارم میام، معشوق صدام کرده، 24 چیز که مانع هماغوشی من و خدا بود به لطفش از من گرفت. هر چی که میتونست بین من و خدا حجاب باشه تو حج تو ارتباط گرفته میشه. هر چی قراره تو مهمانی من با خدا در ماه مبارک گرفته بشه، خدا با روزه میگیردش و راه منو باز میکنه به محبت خودش. و ماها چون حیوان معنا میکنیم خودمونو و طبیعت و بدن، اینو نمیفهمیم، قصه میخوریم، ناراحت میشیم، شوق نداریم. لذا امام سجاد میگه مجرمین وقتی ماه رمضان میاد خیلی ناراحتن، فقط دوستای تو خوشحالن. به ماه رمضان حضرت سجاد میگه چی؟ میفهمد السلام علیک یا عید اولیاء، عید دوستای خداست ماه رمضان. برای همین هم رجب هم عید میگیرن. دیدی رو که میخوان عروسی بگیرن چند شب جلوتر هنابندون رو بزن برقص دارن، بعدش هم پاتختی میگیرن و هزار جور بزن برقص. تو فطرت هم اینجوریه، تو عشقبازی های فطرت، تو پیوند های فطری اینجوریه. قرار ماه رمضان مهمونی بری، ماه رجب جشن، ماه شعبان جشن، تا بری تو ضیافت. ولی کی میفهمه اینا؟ روز آخر که ماه رمضان تموم میشه، حضرت میگه که دیروز چقدر مشتاق بودیم که بیای، امروز چقدر ناراحتیم که داری بیری. خدا وکیلی کی میتونه اینجوری با ماه مبارک حرف بزنه؟ چه مغازله ای هست این با ماه مبارک، چه عشق بازی هست این با ماه مبارک. دین همش همینه، دین همش آزادی است، همش عشق. تمام دستورات دینی و محدودیت هایی که دین هست پرده برداریه. در واقع تمام دین یعنی آزادی، یعنی پاره کردن حجاب ها. دین فقط و فقط به یه چیز نگاه میکنه، یک چیز رو به رسمیت میشناسه، انسان و معشوقش و الهش. برای همین هم شعار اساسی دین که دین مبتنی بر اوست، شعار عشق، لا اله الا الله. داستان خلقت داستان عشق خدا و بندشه، یک شوق متقابل بین لیلی و مجنون. ولی لیلی و مجنونی که لیلی از مجنون بسی مجنون تر است، خدا اشتیاقش به ما بیشتر. داستان خلقت داستان عشق، داستان محبت. لذا شما سراسر خلقت رو که نگاه میکنید، سراسر خلقت رو که نگاه میکنید، تو طبیعت که نگاه میکنی میبینی همه اعطاها عاشقانه است، تجلیا عاشقانه است، همه چی با محبته. شعار دینداری هم که خداوند میده این است، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید اطاعت کنید تا خدا هم دوستتون داشته باشه. شعار دین شعار عاشقانه است. فقط کسایی که عاشق خدا هستن تبعیت دینی دارن، دیندار هستن و در دینداریشون استحکام بیشتر و باور بیشتر دارن، مقیدتر، مؤمنتر، با رعایت بیشتر. هر چی فسقه، هر چی دریدگی هست، هر چی بی‌پروایی هست اینا مخالف عشقه، اینا از کراهت‌های دل ما خبر میده. بنابراین اگر کسی بخواد این حجاب رو پاره بکنه، درسته باید از عقل و فکر استفاده کنه، اما فقط یه چیز میتونه مبارزه با حجابها رو برای ما شیرین کنه، اون عشق، محبت خداست. لذا خداوند میگه اگه دوستم داری تبعیت کنید. عامل تبعیت چیه؟ محبته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگه خدا رو دوست دارید منو تبعیت بکنید، خدا هم شما رو دوست داره. چی برای بنده بهتر از اینکه خدا دوستش داشته باشه؟ ما چون زن و مرد میبینیم خودمونو، خیلی برام مهم نیست خدا دوستمون داشته. ما همسرمون نمیدونم فلان کس دوستمون داشته باشه، فلان کس ازمون بدمون نیاد، نمیدونم بچه‌مون، نمیدونم بابا ننه‌مون تو اجتماع آبرویی شهرتی محبوبه داشته باشیم، همش بدبختمون به همین هست. ولی کسی که انسان خودشو میبینه، خودشو عبد خدا میبینه، تو دنیا بالاتر از عبودیت که راه عشق است چیز دیگری سراغ نداره، تعریف دیگری نداره، او فقط براش مهمه که خدا دوستش داشته باشه. یعنی اگر توجه داره به علاقه های دیگه، در چارچوب عشق به خدا علاقه داره. از اگه کسی بخواد موفق بشه، باید بتونه خودشو از آلودگی ها، از تعلقات، از رنج ها، از نقش ها و از دلبستگی ها پاک بکنه. تصفیه اخلاق برای همینه، رعایت احکام برای همینه. کسی که رساله ای نیست، رساله رو خرافات میدونه، رساله ای نیست، او هرگز به وادی انسانی راه پیدا نمیکنه. کسی فقه رو میذاره کنار، او انسانی نیست. کسی که اخلاق رو میذاره کنار، یا اخلاق به چه درده بخوره؟ ما الان کلاس اخلاق اسلامی داریم، چند نفر میرن کلاس اخلاق اسلامی؟ اصلا چند نفر چون عاشق خدا هستن میرن یه استاد اخلاق پیدا کنن که پاکشون کنه، بازشون کنه، حجاباشون رو برداره؟ چند نفر شیفته اخلاق و کلاس اخلاق و استاد اخلاق هستن؟ تو رو خدا بیا ما رو ببرم پیش خدا، نجاتمون بده. تو رو خدا بیا حجاب‌های ما رو بردار. تو رو خدا بیا ما رو تسویه کن. چرا کلاس‌های اخلاق رونقی نداره؟ چرا کتاب‌های اخلاق رونقی ندارن؟ چرا مردم ترجیح میدن چیزایی رو بخونن و ببینن که روز به روز اونها رو به طبیعت بیشتر میچسبونه؟ روز به روز فکر و خیال و دلشون رو بیشتر مشغول میکنه. درود بر شما که تونستید غلبه کنید با سختی، و اما شوق، این شوق رو من در همتون دیدم الحمدلله، که بتونید خودتون رو فارغ کنید برای خلقت و هدف خلقتتون. انسان یه مدت خودش رو فارغ کنه، بیاد ببینه بالاخره باید چیکار بکنه. پس مراحل تخلیه که در اخلاق آمده، تخلیه چی دیگه؟ تجلیه. این مراحلی که آمده، تخلیه و تحلیه و تجلیه، خالی کردن، متخلق شدن، بعدم جلوه ها شروع میشه. این سه تا مرحله، سه تا مرحله قانونیه، سه تا مرحله علمیه، سه تا مرحله هست که روابط منطقی و ریاضی داره. قد جعل الله لكل شيء قدر را، فرمول داره. اینجوری نیستش که تو همینجوری بخوای وارد تخلیه نشی، حسادت داشته باشی، تکبر داشته باشی، زودزنجی داشته باشی، حساسیت داشته باشی، بدبینی داشته باشی، تعلقات رو داشته باشی، بعدم هی دم از عبودیت بزنی. فایده نداره. با اینا وقتی نماز میخونی، یه موقع میبینی این نمازا به قول امام صادق 60 سال آدم نماز میخونه، یک رکعتش هم قبول نیست. برای اینکه تو اصلا با این نماز بالا نمیای، این نماز تو رو باید ببره بالا، معراجه. خب میخواد ببره بالا، زورش نمیرسه برات بالا. چرا؟ چون در سر نماز که تو میخوای بیای با معشوقت حرف بزنی، با هزار تا معشوق دیگه حرف میزنی غیر از خدا، چسبیدی به اینجا، خب نمیتونه برات بالا. شما زمانی سوار وسیله میشید که ببردتون تکون بده که تعلقتتون رو با زمین یا با مقصد با اونجایی که هستی چه؟ قطع بکنی. تا آدم از رحم دنیا بیرون نیاد، از رحم مادر بیرون نیاد، به نور دنیا و وسعت دنیا نمیرسه. تا از خونخاری در رحم مادر دست بر نداره، به شیر مادر نمیرسه. و تا از رحم دنیا تعلقشو قطع نکنه، به نور نمیرسه، به قدرت نمیرسه، به شادی و نشاط نمیرسه، به انبساط نمیرسه. میدونی یکی از اسمای خدا چیه؟ چون بحث اسماء دیگه، مرتاح یا مرتاح به خدا بگی. مرتاح میدونی چی؟ یعنی منبسط، شاد. یه ذره بی‌ادبانه ترش یعنی شنگول. خدا خیلی شاده. خدا مرکز شادیه، کانون شادیه، معدن شادیه. اگه آدم بتونه از طبیعت دست برداره به آرامش میرسه. برای همین مؤمن همیشه شاده. المؤمن دائمان نشاطه. چرا؟ چون مؤمن دلدادگی به مرکز شادی داره. همش بهش آرامش میده. تا مصیبت هم میاد با مرکز شادی خودش آرام میکنه. دیده اونهایی که مشکل پیدا میکنن، اول میرن سیگار میکشن و مواد مخدر استفاده میکنن، برای چی؟ برای که فراموش کنن که این مشکل رو دارن. یکی میره مشروب میخوره، نعوذ بالله، یکی میره مواد مصرف میکنه که فراموش بکنه که مشکل داره. آدم وقتی که مشکل پیدا میکنه، وقتی به کانون شادی میره، دیگه مشکلی یادش نمیاد. که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. چه خبر خوشی، چه خبر خوشی. انا لله خوشتر چی؟ و الیه. این خیلی شادی میاره برای آدم. برای همین میگه و بشر الصابرین، بشارت بده. رو طبیعت صبر کن، ولی شادی میاره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تمام کسایی که دل داده خدا میشن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه ترس دارن از چیزی، نه استراب چیزی رو دارن. ترس و استراب مال چیه؟ ترس و استراب مال چیه؟ مال این هستش که ما یه چیزی از حجابا رو از دست بدیم، یه چیزی از دلدادگیامون از دست بدیم. بچه‌مون رو مثلا بگیرن، همسرمون رو بگیرن، تعلقات دیگه ها، بابامون بمیره، مادرمون بمیره، نمیدونم کاسبیمون خراب بشه، پولمون کم بشه، خونمون رو یه طوریش بشه. اصلا شما ببین، ما در دنیا مصیبت نداریم به معنای حقیقی. هر چی مصیبت هست برداشتن حجابه. ولی ما میترسیم، ما بدمون میاد، ما هی نظر و نیاز میکنیم، خدا رو قسم میدیم خدا یک کمی حجاب پاره نشه، خدا خدایا نکنه یه موقعی من به تو برسم. ما هم مردم میترسیم یکی از این حجاب از ما گرفته بشه، میترسیم. بعدم چقدر خدا خدا میکنیم برای اینکه حجاب رو نگه داریم. قربون امام زمان برم، تو زمکران وقتی که اون ولی خدا یه ظرف آب داد دست امام زمان، حضرت فرمود شیعیان من همه مقدارم به من توجه ندارن. گفت آقا چرا؟ همه دوستت دارن. بعد این همه نگاه کن اومدن جمع کردن. فرمود این همه برای خودشون اومدن جمع کردن. هیچ کی برای من نیومده. هیچ کی منو دوست نداره. تنها تر از من، مظلوم تر از من نیست. ما میریم جمع کردن میگیم ای امام زمان فلان حجاب و حفظش کن. ولش کن دیگه، حالا یا خدا نگرش میداره یا چی؟ برش میداره. نه میخوای دعا کنی، خدا گفته برای مشکلاتتون دعا کنید، باشه دعا میکنیم، اما دلمون اصلا دلبستگی نداره. وقتی امام صادق بچهش میمیره چی میگه؟ شادی میاد سراغش. سبحان الذي يقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه است خدایی که بچه های ما رو میکشه و ما جز محبت خدا چیزی تو دلمون اضافه نمیشه. ما خیلی با ترس داریم زندگی میکنیم. برگردیم به ترسامون، برگردیم به استرابامون، میریم تمام ترسا و استرابه ما مال دلبستگی به موانعی هست بین ما و خدا هست. خدا هم چی کار کنه با این بنده ای که نمیفهم؟ میگه تا میام دست بهت بزنم یه دونه از حجاب رو ازت بگیرم، جیغ در میاد. هی میام من التماس میکنی خدا اینو نگرش دار. چی کار کنم؟ یه موقعی خدا میگه من دوستت دارم که تو زودتر به من ملحق شی، میخوام این بدن رو ازت بگیرم. انقدر ناله میکنی، انقدر غر میزنی، انقدر نق میزنی، انقدر دلبستگی ما به این ماده زیاده که خدا با اینکه حالت تردید و شک نداره، ولی برای اینکه بیان بکنه ما چقدر بدیم، چقدر بی میل هستیم به خدا، خدا میگه من هیچ وقت شک نداشتم که مثل اون موقعی که میخوام جون یکی از اینا رو بگیرم، همش منو به تردید میندازن. من خدا حتمیش میگم بابا پاره کن بیا بیا، میخوام هی نگهش داشته، هی ناله میکنه، هی داد میزنه، میگه من لقاء اونو دوست دارم. خدا میگه ولی اون طرفو دوست داره. ما باید شروع کنیم کار کردن. اردوی توحید این نیستش که ما بیایم اینجا یه مش الفاظ یاد بگیریم و اسم یاد بگیریم، بگیم این اسم و اینم اینجوری است و دلائل توحید این است. یه مقدمه کاره. ما باید واقعا تصمیم بگیریم. بزرگان دین فرمودن شروع بیداریه. آدم بیدار بشه بفهمه که کیه، چیه، از کجا اومده، در کجا هست و باید به کجا بره. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.